وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان در تماس باشید. 162 همکاران ما در این واحد پیام‌های شما عزیزان رو دریافت خواهند کرد و انشالله که به سمع همکاران ما در شبکه رادیویی گفتگو میرسونند و در برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی در نظر خواهند گرفت، همکاران ما در تهیه برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. عزیزان همراه در شبکه رادیویی گفتگو پویشی راه اندازی شده با عنوان پویش مردمی کمک به ساخت و بازسازی منازل مسکونی مناطق سیل زده. شما عزیزان میتونید با اجرای کد دستوری ستاره 880 ستاره 11 مربع در طرح جهاد همبستگی ملی مشارکت نمایید. عزیز و ارجمند در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده همراه شما عزیزان خواهند بود. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما آرزو میکنم.
گفتگوی اجتماعی
راهکارهای کاهش جمعیت زندانی در کشور کدامند؟ مهمترین ضرورت‌های فرهنگی و اجتماعی به منظور کاهش جمعیت زندان‌ها چیست؟ این سوالات و سوالات دیگر رو به همراه پاسخ اون در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی خواهیم شنید. ضمن خیر مقدم به شما بینندگان شنوندگان عزیز و ارجمند و با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان ازتون می‌خوام که با ما همراه باشید با برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو. خدمت شما عرض کنم که امروز میخوایم با موضوع کاهش جمعیت زندانیان با شما مواردی رو مطرح بکنیم با همراهی کارشناسان ارجمند جناب آقای پوریا نصیری قاضی محترم دادگاه، جناب آقای پوریا نیری، قاضی محترم دادگاه جامعه نیری. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزتون، در خدمتون است.
خواهش میکنم. و همراه امروز و روز گذشته برنامه‌مون جناب آقای سعید مرادی، بازپرس محترم دادسرای ملات. جناب مرادی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی و کلی همکاران محترم.
متشکرم. احتمالاً طبق روال روزهای گذشته ما کارشناس و در حقیقت ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت. با ما همراه باشید با برنامه گفتگوی اجتماعی. فراموش نکنید شماره پیامک 301035 رو. همین ابتدای برنامه دعوت میکنم که بخشی رو با هم بشنویم. باز خواهیم گشت، در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم.
دکتر سجاد مظلومی، رئیس شعبه 14 دادگاه حقوقی تهران و دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی. با اصلاح قوانین از جمله جرم زدایی در مواردی کیفر زدایی و همینطور غذا زدایی میشه در واقع جمعیت کیفری رو کاهش داد. یعنی ما از حبس به عنوان آخرین حربه و آخرین راهکار استفاده کنیم. از مجازات جایگزین حبس، مجازات اجتماعی مثل انجام کارهای عامل منفعه که کشورهای دیگه هم استفاده میکنن میشه استفاده کرد. ولی خب ما در سالهای گذشته روی کردمون واقعا این بوده و به این سمت و سو پیش رفتیم، ولی خب در عمل شاید خیلی توفیق نداشتیم. یا اینکه مثلا سعی کردیم از محیط زندان این سیاست رو چیز کنیم، دنبال کنیم، ولی به نظر من بایستی این سیاست کاهش جمعیت کیفری هم در سطح قانونگذاری، یعنی هم به صورت سیاست تقنینی، هم سیاست قضایی و هم سیاست اجرایی به صورت توأم اعمال بشه. یعنی قانونگذار ما هم بتونه با اصلاح قوانین این کار انجام بده، بعد قضات ما در مقام دادرسی و صدور حکم و همینطور در اجرا توسط سازمان زندان ها به عنوان متولی اجرای مجازات حبس در کشور.
علیشیر شاسود هستم، استاد دانشگاه هستم، تخصصم در جامعه شناسی سیاسی است. اول بس آسیبای زیربنایی رو از بین برد و بعدش هم بقیه من به جای زندان با اینها رو بذاریم. مثلا فرض کنیم فلانی مشخصه این کار، این واقعا یک کار تحقیقاتی، ببین جاهای درست کنیم مثل قرارگاه هایی که نه حالت زندان نداشته باشه، بهشون کار یاد بدیم، اشتغال یاد بدیم، امکان اشتغال زایی براش ایجاد بکنیم به جایی که بره تو زندان.
من توی مدتی که زندان بودم بابت مهریه زندانی هم که خب زیاد بشه، بالاخره هم خانواده ها در عذابن هم خود ما در عذابیم، چون بالاخره ما همش بالاخره شرایطمون خیلی سخته دیگه. گنجایش اونجایی که ما بودیم تو اون بندی که ما حالا مثال میزنم، اگه مثلا گنجایشش 200 نفر باشه 500-600 تا زندانی داخل اون سالن هستن. خب این خیلی بده.
خب شنوندگان عزیز، متشکرم که برنامه گفتگو اجتماعی رو همراهی میفرمایید به همراه من مرتضی خوشگام و جناب آقای پوریا نیری، قاضی محترم دادگستری، و جناب آقای سعید مرادی، بازپرس محترم دادسرای ملارد. خب شنیدیم بخشی از صحبت حالا شنوندگان یا کسانی که به هر حال مبتلا به حبس بودن یا کسانی که کارشناس بودن. اجازه بفرمایید قبل از اینکه وارد برخی از نکاتی که این عزیزان فرمودن شدن بشیم، اول یکم راجع به آمارها مختصرا صحبت بکنیم با جناب آقای نیری راجع به اینکه الان وضع زندان‌ها به چه صورته؟ جمعیت زیاده به صورت نسبی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که خب واقعا جمعیتی که الان تو زندان ها هست اصلا زیبنده کشورمون نیست. در حال حاضر چیزی حدود 240 هزار نفر ما زندانی داریم تو زندان های کشور که این 3 برابر استانداردهای ماست، ظرفیت زندان های ماست. به عبارتی میشه گفت از مرحله چالش رسیدیم به مرحله بحران.
خب من یه سوال همینجا بپرسم ازتون، این که 3 برابر ظرفیت استاندارد هم فرمودید، هم فرمودید ظرفیت های ما، یعنی که ما ظرفیت
های زندان های ما دیگه،
این استاندارد جهانی هست، یعنی ما نسبت به یک نرمی در نظر میگیریم.
شما در نظر بگید مثلا ما اگر تخت داریم بر اساس تختمون بخوایم حساب بکنیم 3 برابر هستش.
بله میفهمید.
بله به مرحله بحران رسیدیم. واقعا این تعداد زندانی و این حجم پرونده کیفری در یا پرونده حقوقی فرقی نمی‌کنه. در کشور ما این رو حتی با کشورهای پرجمعیتی مثل چین و هند مقایسه کردن، ما جزو بالاترین کشورهاییم تو این زمینه متاسفانه. خدمت شما عرض کنم که زندان‌های ما هم اوضاع خوبی نداره واقعیتش. الان زندان از اون فلسفه خودش که بحث بازپروری مجرم، بازپروری زندانی و برگشتش به جامعه هست دور شده، فقط یه محلی به نگهداری زندان تبدیل شده، نگهداری زندانی تبدیل شده. یه مدتی از جامعه دور باشه و دوباره به جامعه بره. خود زندان هم آفتها و آسیبهای زیادی داره. همین که طرف زندانی میشه، برچسب زندانی بودن بهش میخوره، از جامعه طرد میشه. مشکلات عدیده تو خود زندان داریم، برای خانواده زندانی مشکلات فرهنگی اجتماعی مختلفی ایجاد میشه، فراونی ایجاد میشه.
بله، دیروز هم برنامه داشتیم با موضوع مشکلات خانواده.
حالا من وارد اون بحث نخوام بشم. مطلبی که هست، ما عمده نکته‌ای که باید ایجاد بشه در کشور ما بین مردمه که مجازات رو زندان نبینن. یعنی وقتی شاکی یه بزهدیده‌ای ازش سوال میکنی که خب الان چه خروجی از دستگاه قضایی انتظار داری، پاسخ اول زندان. این تحقیق تو انگلستان انجام شد، بابت یک جرمی سوال شد، 67% مردم راهکار زندان رو پیشنهاد دادن. لذا بعد رسانه و سایر دستندرکاران تو جامعه این فرهنگ در واقع حبس کردن و زندانی کشیدن و اینها رو یه مقداری روش کار
کنن. خب اونطور اگه مردم به این معنی که توقع مردم عزیز این نباشه که قضات محترم احکامشون لزوماً حبس باشه.
بله.
اونطور خب دیگه بیشتر از این که کاری نمیتونن مردم بکنن، فقط اقناعشونه.
دقیقاً.
تو لایه‌های دیگه چطور؟
حالا وارد بحث اگر راهکارها میخواید بشینید، من عرض میکنم خدمتون. از دو زاویه میشه در واقع بحث کاهش جمعیت کیفری رو دید.
بله.
یکی بحث راهکارهای پیشگیری از وقوع جرمه که عمده بحث همینجاست. دوم بحث استفاده از نهادهای ارفاقیه که قانون پیشبینی کرده قضات محترم توقع میره از اینها استفاده کنن برای کاهش جمعیت کیفری.
بله.
تو بحث در موقع پیشگیری از وقوع جرم، حالا بحث تئوریک زیاد شده خدمت شما عرض بشود که مثلا پیش شرط های وقوع جرم، میل و انگیزه مجرم و مهارت و ابزار لازم بر ارتکاب جرم و وجود موقعیت مناسب. تو بحث عوامل وقوع جرم، تو بحث خدمت شما عرض کنم که راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم، مقالات زیاد نوشته شده.
درسته.
ولی این یک چیزیه که اولا مردم باید در واقع تو این زمینه ورود بکنن برای در واقع وظیفه اصلی. نهاد متولی هم قوه قضاییه است طبق قانون اساسی.
مردم چیکار کنن؟ اما بحث فرهنگی که فهمید.
بحث بله، این پیشگیری از وقوع جرم نهادینه بشه رو کار فرهنگی که خود مردم خود جوش میتونن انجام بدن، مساجد، پایگاه ها به این شکل در واقع.
خب اجازه اگر بفرمایید.
بله.
من مردم رو فرمودید، نکاتی راجع به خود قوه قضاییه می‌خواستیم بفرمایید، اما من برای اینکه دیگر مهمان ارجمندمون جناب آقای مرادی هم به بحث دعوت بکنم. خب تا اینجای فرمایشات جناب آقای نیری رو با هم شنیدیم. شما نکته‌ای دارید راجع به راهکارهای کاهش جمعیت اضافه بکنید به مواردی که گفته شد یا تکمیل اونها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود محضرتون در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندانیان، حقیقت باید قائل به تفصیل بود. یعنی صرف این که بخوایم واقعا دستگاه قضایی را متولی این امر قرار بدهیم، در نتیجه اون نتیجه مطلوب یعنی به دست نخواهد آمد. من حقیقت در این خصوص چندین نکته خواستم عرض کنم به محضرتون. یکی بحث این که ما باید از قوه قضاییه به اصطلاح فراتر برویم و به اصطلاح فراقوه‌ای عمل کنیم.
بله.
چون بحث جمعیت کاهش کیفری بخشی از اون به قوانین به اصطلاح بازخورد داره و انعکاس اون به اصطلاح بازخورد جمعیت کیفری زندانیان به اونجا به اصطلاح برگشت خواهد داشت. لذا در اینجا میطلبد بدون که به اصطلاح برای اصلاح قوانین اقداماتی انجام بشه.
که دیروز صحبت کردیم.
بله، اقدام به عرض شد مثلا.
خب این تو این لایحه‌ای که در حقیقت مطرح شده از طرف قوه قضاییه به مجلس دیده شده دیگه.
بله، نکات دیده شده. ما در سال 1395 هم به اصطلاح یک دستورالعمل جمعیت کیفری کاهش زندانیان داشتیم که مصوب ریاست محترم قوه است. اونجا الزاماتی را به اصطلاح تعریف کردن، ضمانت اجرایی تعریف کردن که به اصطلاح متهمین و محکومین به راحتی به اصطلاح زندان نروند و به اصطلاح فرایندی رو که به اصطلاح پیش لازم هست پیش بینی بشه در اونجا پیش بینی شده
بله.
که در خصوص اینکه متهم فرزن حالا به عنوان مستاق ارشد خدمتتون حتی قاضی موظف خارج از وقت اداری اگر چنانچه متهم وثیقه یا کفیل آورد حالا چه شخص قاضی یا به اصطلاح قاضی جانشین او در غیاب ایشون قاضی کشی این اقدامو انجام بده که نسبت به این مسئله به اصطلاح توجه جدی داشته باشن.
این چیزی هست چون قبلا تو بازداشتگاه موقت یادمه که این چیزی نبود، یعنی میخورد به تعطیلات طرف باید میموند یا تو
بازداشتگاه. اصلا اگه اجازه بدید چون عمده بس همینه به نظرم میرسه مقدار مفصل‌تر
اصلا حتی برای این موضوع هم قانون راهکار پیش بینی کرده ارشد خدمتتون میگه حتی در تعطیلات متوالی هم چنانچه به اصطلاح پرونده به اصطلاح در شعبه باشه قاضی کشی با به اصطلاح با اون تشریفاتی که مقرر کردن پرونده رو از اون شعبه خارج میکنن به اصطلاح اقدامات قضایی لازم و متناسب
حالا تیم ماده 2
بله اونجا انجام میدن و به اصطلاح حتی تمام تلاش همکاران قضایی اینه که به اصطلاح تمام زمینه آزادی متهم تا قبل از صدور حکم به اصطلاح فراهم کنن. منتها این یه بخش از موضوع است که به دستگاه قضایی هست، منتها دستگاه‌های دیگر هم هست هم تو هم همکار عزیز مفرمودن بحث فرهنگی یه بخشی دیگر است و به اصطلاح اینجا هم با یه نهادهای متولی هم در این زمینه به اصطلاح همکاری لازم رو داشته باشن، مجازات تنها حبس نبینن، حبس یکی از جرایم به اصطلاح مجازات هاست که در قانون پیش بینی شده، حالا حبس به عنوان حدود، حبس به عنوان ارشد به حضورتان به عنوان جنبه تعزیری، این تنها این مجازات نیست، قانونگذار برای به اصطلاح این بعضی از جرایم به اصطلاح مجازات های همزمان هم پیش بینی کرده، بعضا مثلا تأخیر قاضی در انتخاب یکی از اون مجازات هاست و این باید به اصطلاح این تأخیر به اصطلاح ناشی از اختیاری که قانونگذار به اون به اصطلاح قاضی داده است.
بسیار خوب که دیروز هم صحبت کردیم با حضور مهمانان ارجمند که این فرنگسازی هم داره تو سطح قوه قضاییه و در حقیقت در لایه‌های قضایی و اداری و در حقیقت حاکمیتی بخش قضایی داره انجام میشه. خب جناب آقای نیری داشتید می‌فرمودید که برای راهکارهای کاش جمعیت
ارزم این بحث پیشگیری و جرم بود که عرض کردیم که جامعه اولا باید فرهنگ سازی بشه و بعد نهاد متولی قوه قضاییه است، البته که در قوانین عادی شاید بالای 10-15 مورد نهاد دیگه هم در این زمینه وظیفه دارن.
بله
از بحث آکادمی که پیشگیری بخوایم بگذاریم، راه زاویه دیده بعدی برای بحث کاهش بحث این نهادهای ارفاقیه که در واقع در قانون وجود داره. 8 مورد من اینجا احصا کردم، حالا فقط نام میبرم خدمت شما. بحث خدمت شما عرض شود که تعویق صدور حکم، بحث تعلیق اجرای مجازات، بحث نظام نیمه آزادی، بحث آزادی مشروط، بحث جایگزین حبس، بحث شرایط آزادی تحت سامانه الکترونیک، پابندهای الکترونیک،
بله،
و بحث معافیت از کیفر. اینها رو در کنار هم میذاریم، این همه بخشنامه و دستورالعمل که من اگر وقت داشته باشید دونه دونه خدمتتون عرض میکنم رو کنار هم میذاریم از حدود دهه 70 تا الان من احصا کردم، به نظر میرسه ما خلأ قانونی به اون معنا نداریم. بحث اجرای قانونه، همین دستورالعملی که الان کلیات طرحش سال 97 تو مجلس تصویب شده،
بله.
خب انتقادی که هستش الان ما تورم جمعیت کیفری داریم، همین جور هم داریم تورم قوانین رو اضافه میکنیم. البته که دستورالعمل تبدیل به قانون بشه خب خیلی بهتره،
بله.
ولی الان همین دستورالعمل در مقام اجرا چقدر داره اجرا میشه؟ یعنی شاید میشه گفت 10% شاید اجرا نشه.
پس
این دستورالعمل ظرفیت های بسیار زیادی داره. من حالا اگر اجازه بدید میخوام یکی دو موردش اشاره کنم.
یه نکته رو بگم، پس شما تا اینجا فرمودید که ما بخش های دستورالعملی و تقنینی و قانونیمون خلایی نداره، یعنی همینایی که داریم عمل کنیم خیلی وضع بهتره.
نه اینکه خلا نداره، ولی اولویت با اجرای همین هایی که در حال حاضر داریم.
صحبتی که دیروز با جناب آقای رفایی داشتیم، مدیر کل محترم پیشگیری های مردمی، معاونت پیشگیری قوه قضاییه، که یه صحبتی کردیم، گفتیم که یعنی شما میفرمایید که ما اگر همینایی که داریم رو عمل کنیم تا سال دیگه این موقع جهش قابل ملاحظه هست؟ ایشون هم گفتن بله، یعنی در حقیقت چیزایی که داریم اگر عمل شه واقعا قابل ملاحظه خواهد بود. پس شما میفرمایید که بخشنمایی که هست بیشتر باید تو حوزه اجراش کار بشه تا اینکه حالا چند تا خلأ ها رو هم بیام جبران بکنیم.
دقیقاً. ولی همه این بخشنامه ها، همه این قوانین، همه این دستورالعمل ها، همه مسکنه. بحث اصلی که در واقع اینها در واقع اگه یک سیلی در نظر بگیریم جمعیت کیفری، اینا در واقع منافذیه که اون فشار آب رو کم میکنه.
بله.
اصل بس هم پیشگیری از وقوع جرمه. که اینقدر ما ورودی پرونده و ورودی زندانی نداشته
اینا پسا جرمه پس از
وقوع مسکنن در
برای قبلش البته خب معاونت پیشگیری هم داره قوه قضاییه حالا
خب شما صحبت کنیم بفرمایید با دوستان معاونت پیشگیری بودجهشون کلا چقدره اصلا بها داده میشه
بسیار
اینها مسائلی که واقعا باید بهش پرداخته بشه
بله میفهمید تو بحث فرنگسازی بحث بخشنامه ها رو فرمودید
بله از عرض میکنم بس این انتقادی که به این قانون جدید هست اینه که اینا همه مسکنه و اینکه از این ما خلع قانونی فعلا اولویتمون نیست بحث اجرا رو داریم
بله
خدمت شما عرض کنم حالا این عناوینی که خوندم هر کدومش قابل توضیح اگر حالا علاقه من باشید مجازات های جایگزین حبس و به چه نحوی
حتما باز خواهیم گشت خدمت شما
عرض شد که بحثی که حالا نمیدونم الان وارد دستورالعمل بشیم خب موارد ظرفیت هایی که دستورالعمل داره و باید اجرا بشه
اجازه بفرمایید مختصری هم از جناب آقای مرادی سوال بکنم با توجه به اینکه خب حوزه فعالیت جناب آقای نیری بخش دادگاه هستن از قضات محترم هستن شما تو بخش بازپرسی قاعدتا پرونده هایی که به سمت شما میاد بیش از پرونده هایی که به دادگاه ارجاع میشه یه مقدار ریزش داریم سوال داریم به هر حال اتفاقاتی میفته
بنده زندان
بله بله, بله. حضورتون عرض کنم که توزیع فرهنگ سازی فرمودن که موارد قانونی بخشنامه ها و نکاتی رو که فرمودن تو بخش در حقیقت رسیدگی های دادسرا و قبل از اینکه ارجاع بشه به دادگاه محترم نکاتی که وجود داره مثل صلح سازش مواردی که هستش که خلع وجود بشه بشه در رابطه با اجراش یا فرهنگ سازیش
عرشبت خدمتون در دادسرا تمام تلاش همکاران بر این است که بعدن جنبه صلح و سازش بنا به تکلیف قانونی که برای همکار محترم پیش بینی شده اونو به اصطلاح انجام بدم و این تکلیف قانونی در جرایم قابل گذشت و در جرایم غیر قابل گذشت همکار قضایی تمام تلاش خودش رو میکنه که پرونده به مثلا صلح و سازش ختم بشه و این هم توصیه شرع مقدسه و هم یک نتیجه عقلی است که به اصطلاح صلح مقدم بر هر مثلا رسیدگی هست منتها در بعضی جاها عرشبت محضرتون واقعا طرفین دعوا حاضر به صلح و سازش نیستن منتها من اینجا چند تا پیشنهاد دارم عرشبت محضرتون در بحث فرهنگی ما الحمدلله ظرفیت های خوبی داریم در مثلا نظام مقدس اسلامی مثلا از جمله از ظرفیت های پایگاهی بسیج مثلا نماز مثلا بس مساجد که اونجا امامان جماعت مثلا بتونن در هر نکته‌ای که به اصطلاح حالا به عنوان همون طور که نکات شرعی را به اصطلاح صحبت میکنن بتونن دو سه نکته فرهنگی در خصوص دستگاه قضایی در خصوص جنبه پیشگیری از موقع جرم نکات حقوقی که مثلا حالا کیسای پرونده‌های مشابهی که اتفاق افتاده از طریق بروشور دهین به اصطلاح حضور مثلا نمازگزار اونجا بتونن اینا به اصطلاح ارائه کنن
بسیار من اسم این رو میگذارم استفاده از پتانسیل های موجود بره. حالا مثل بسیج مثل مساجد مثل کانون های فرهنگی هنری هر جا که مردم جمعند
بله
البته خب با موضوعیت صحیح سرفصل های حقوقی و حالا مایتم هایی که معاملات پیشگیری باید حرکت انجام بده در این زمینه دیگه خودشون که رأسن که نمیتونن که اقدام بکنن
خب نکات حقوقی را عرض شود خدمتون همونطور که معاملات پیشگیری که به اصطلاح در خط مقدم این بحث هست به نظر میسه که یک تعامل جدی لازم هست بین این به اصطلاح نهادهای فرهنگی و دست به اصطلاح معاملات پیشگیری که بتونن واقعا این مسائل را به یه طوری نهادینه کنن تو برای مردم جامعه که بتونن واقعا مردم اگه یه زمانی که میخوان یک حرکتی انجام بدن که واقعا ببین بازخورد این حرکت چیست
بله
این اگر قبل از موضوع به اصطلاح در جریان باشن میتونه پیشگیری کنه از تشکیل پرونده های به اصطلاح قضایی
بسیار عالی
اما در ادامه نکته دادسرا اگر اجازه بدید این مطلبی عرض بکنم ما در واقع زندانی همون علما موضع زندان نگاه میکنم دو دسته تو داخل زندان بله. یک سری کیفری هستن بسیار. یک سری حقوقی و مالی که من اصل بحث و عرایزم در مورد مالی ها و حقوقی هاست که بحث روز هم هست مخصوصا بحث زندانی های مهری ولی تو بحث کیفری زندانی های کیفریمون هم دو دستن یه سری محکومن یه سری در واقع متهمن و بازداشت شدن
هم بازداشت موقت که گفتم
خب این متهمین ما هم باز دو دسته تقسیم میشن اولا بازداشت موقت دوما قرارهای سایر قرارهای تأمین کیفری مثل کفالت و وثیقه که منتهی به بازداشت شدن
بله
تو مورد اول خب الحمدلله این رویه در دادگستری ایجاد شده در دادسرها ایجاد شده که پذیرفتن قضات و همکاران عزیزمون که اصل بر ممنوعیت